ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی سقوط هواپیما در اتیوپی همه 157 سرنشین آن کشته شدند. علی مطهری از رئیس جدید قوه قضاییه خواست تغییراتی در رویه‌های این قوه ایجاد کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان میگوید 45% تالاب انزلی خشک شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بنابر گزارش‌ها یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی خبر می‌دهد که در این سانحه هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نماندند. رسانه‌های دولتی اتیوپی از قول منبعی در شرکت خطوط هواپیمایی این کشور می‌گویند که سرنشینانی از 33 کشور مسافر این پرواز بودند و هیچ یک از سقوط جان سالم به در نبردند. این بوئینگ 737 از آدیس آبابا پایتخت اتیوپی راهی نایروبی پایتخت کنیا بوده و تنها 6 دقیقه پس از برخاست سقوط کرده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار دخالت او در برخی رویه‌های فعلی این قوه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری با اشاره به اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها و همچنین ورود افراد به گفته او غیر مسئول در برخی پرونده‌ها که مورد اختلاف میان دو نهاد اطلاعاتی کشور است، از ابراهیم رئیسی خواست در این موارد وارد و مانع از انجام این اقدامات شود. وی در این نامه خواستار توجه آقای رئیسی به 5 مورد شده که از آن جمله میتوان به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و صدور احکام برای اخلالگران اقتصادی بدون حق تجدید نظر شده است. ابراهیم رئیسی در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 16 اسفند به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان حدود 45% تالاب انزلی خشک شده است. به گزارش ایسنا، قربان علی محمدپور یکی از تهدیدات زیست محیطی تالاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر دانست و یادآور شد تالاب انزلی در گذشته 11 متر عمق داشت اما امروز حدود 45% تالاب خشک شده. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ورود سالانگی 600 هزار تن رسوب به تالاب انزلی تصریح کرد. این رسوبات عمق تالاب را نیم سانت کاهش داده که باید سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورود رسوبات نیز دیده شود. تالاب انزلی یک تالاب بین‌المللی ثبت شده محسوب می‌شود. با این همه این تالاب هم اکنون در فهرست مونترال قرار گرفته. قرار گرفتن در این فهرست به معنای این است که تالاب در حال خشک شدن است و به مراقبت نیاز دارد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز دوشنبه به عراق سفر کند. ساعتی قبل در همین زمینه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی انجام دادم که می‌شنوید.
سفر بسیار مهمی هست سفر آقای روحانی به عراق، به خاطر که در شرایطی داره صورت میگیره که ایران تحت تحریم هست و عراق یکی از کشورهایی هست با توجه به همسایگی و مرزهای بلند میتونه به ایران در این شرایط کمک کنه و همچنان احزاب و گروههایی در عراق هستن که با تحریم های ایران مخالف هستن. اینطور که بر همسایه رئیس جمهوری عراق گفته قبل از سفر آقای روحانی گفته برای عراق این سفر که داره به دعوت خود آقای درهمشانه و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق صورت میگیره بسیار حال دهمیان هست. گفته عراق به سودش هست که با ایران رابطه داشته باشه و روابط حسنه باشه. البته تأکید کرده که روابط نباید زیانی برسه به روابط عراق با دیگر کشورها از جمله کشورهای عربی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. گفته که دو کشور با هم از جمله روابط سیاسی و امنیتی تاریخی که دارد از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار به هم نزدیکند. از مسائل جدی صحبت کرده که در این سفر مطرح خواهد شد، از جمله تفاهم‌نامه الجزایر، تفاهم‌نامه‌ای که خط مرزی میان ایران و الجزایر رو تعیین کرد و بر سر اون اختلافاتی هم وجود داشته و داره و گفتی در این باره صحبت ها و مذاکراتی شروع شده و این مذاکرات ادامه میاره. صحبت کرده از توافق های اقتصادی و امنیتی که دو کشور با هم امضا خواهد کرد در جریان این سفر. آقای محمد جواد ظریف از امور خارجه ایران هم که به عراق رفته برای فراهم کردن مقدمات سفر از وجود توافق ها، پرونده ها و گفتگوهای جدی میانه به کشور صحبت کرده و اون هم در شرایط حساسی که به گفته آقای ظریف درش ایران داره به سر میبره و گفته جدیت بزرگی خواهد رفت، همراهی خواهد کرد آقای روحانی رو که به نظر میرسه اون به این نیت اقتصادی باشه. دهی به نظر میرسه ایران داره سعی میکنه قراردادهای اقتصادی منعقد کنه با عراق و در زمینه بانکی هم تفاهم هایی بکنه با این کشور تا بتونه فشار تحریم ها رو کمتر کنه.
ایلیا، در سالهای اخیر میزان تبادلات اقتصادی و تجاری ایران و عراق بسیار بالا بوده. بعد از تحریم های آمریکا فشاری که دولت آمریکا بر عراق میاره کمی گویا این مبادلات تجاری اقتصادی پایین اومده. در مورد این هم پس بحثی خواهد شد.
به طور هست این رو هم رئیس جمهور عراق بهش اشاره کرده و هم آقای ظریف بهش اشاره کرده. اگر ببینیم به ترتیبی که ترتیب شخصیت هایی که با آقای روحانی خواهند رفت، خواهیم دید که مسائل اقتصادی شاید وزنه سنگین این سفر هست و عمده مباحث هم شاید اقتصادی خواهد بود. ایران داره سعی کنه سرمایه گذاری هایی در عراق انجام بده تا بتونه ازش به عنوان راه تنفس اقتصادی استفاده کنه.
ایلیا، در سفری که آقای روحانی به بغداد خواهد داشت فردا گفته میشه با آیت الله سیستانی هم دیدار خواهد کرد. در دوره گذشته، دوره آقای احمدی نژاد، سفرهایی که آقای احمدی نژاد به عراق داشت، او یا آیت الله سیستانی حاضر نشد که با آقای احمدی نژاد دیداری داشته باشه.
درسته، البته سفر آقای روحانی 3 روزه خواهد بود. آقای روحانی در روز اول در بغداد با رئیس جمهور و خوشبری برای اینکه مجلس عراق دیدار خواهد کرد. بعد از اون به شهرهای کربلا و نجف سفر خواهد کرد. در نجف با آیت الله سیستانی دیدار خواهد کرد. در عراق این خبر پخش شد که آقای سیستانی مخالفت کرد با دیدار با آقای احمدی نژاد، اما به نظر میرسه این سفر متفاوت باشه و خود دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی در داخل عراق خبرساز شده، چرا که آقای سیستانی مرجع تاثیرگذار در سیاست های عراق هست و همچنین نزدیکی هایی که آقای سیستانی داره با بعضی از محافلی در ایران، محافلی که هستن در ایران، چه نهادهای مرجعیت چه بعضی از سیاست مداران ایرانی، شاید اینها راه رو باز کرده تا آقای روحانی در این سفر بتونه با مرجع عالی شیعیان در عراق دیدار کنه.
گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، رو میشنیدید درباره سفر روز دوشنبه حسن روحانی به بغداد.
زمان شما میگفتن ما شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، حالا هی ما میگیم ما رهبری دینی نمیخوایم، آقای خامنه‌ای نمیخوایم، هی امامای جمعه رو عوض میکنه. آقای خامنه‌ای بیدار شو، کی میخوای چشم رو روی حقیقت باز کنی؟ لااقل شاه بنده خدا یه جور غیرت شجاعت داشت. من گفت پیامتون رو شنیدم، شما که اصلا نه انگار میخوای هیچ چیز رو ببینی و بشنوی و خودتون چهاردیواری قایم کردی.
40 سال زمان خیلی زیادیه برای یه حکومت دیکتاتوری مذهبی. همونجوری که زمان پهلوی زنها و مردها کنار هم بودن برای سقوط رژیم شاهنشاهی و این اشتباه رو با هم کردن، متاسفانه امروز ما شاهد این نیستیم که مردها هم یاری کنن زنها رو. زنها بسیار بسیار شجاعتر. روزی که مثل سال 57 مردها هم به زنها بپیوندن، اون روز روزیه که ما از دست این حکومت اسلامی راحت بشیم.
من شخصی هستم، الان در آلمان زندگی میکنم. من نابینا هستم. اصلا روسری چیزی بود برای من که موجب مرگ من میشد، به خاطر اینکه گوشای منو میپوشوند و دیگه راه رفتن برام مشکل میشد. انقدر مبارزه کردم، انقدر به این اداره به اون اداره مراجعه کردم که بابا من نابینا هستم و نمیتونم این روسری رو حملش کنم. این حرفا متاسفانه هیچ کس به دادم نرسید، آخر خودم رو آواره کرد. من عاشق ایرانم، دوست داشتم تو ایران زندگی میکردم، اما متاسفانه قد همه چیز رو زدم و اومدم الان آواره توی آلمان دارم زندگی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع داده که تهران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرده که به ایران سفر کند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
بر اساس گزارش دبیر کل ملل متحد، در 10 ماه اول سال گذشته میلادی بیش از 200 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند که موارد اعدام نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کمتر شده، که ممکن است ناشی از تغییر قوانین باشد. گزارش آنتونیو گوترش همچنین حاکی است در سال 2018 حداقل 6 فرد اعدام شدند که در سن زیر 18 سال متهم به ارتکاب جرم شده بودند. نکوهش بازداشت‌های خودسرانه و حبس‌های طولانی مدت وکلای دادگستری ایران و معترضان به حجاب اجباری، درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و شهروندان خارجی محبوس در جمهوری اسلامی، نکوهیدن فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی، اعتراض به برخورد با معترضان صنفی و اقتصادی، انتقاد از فشار به خانواده‌های خبرنگاران و ابراز نگرانی نسبت به محاکمات مخصوص به اصطلاح مفسدان اقتصادی از رؤوس گزارش دبیر کل ملل متحد به شمار می روند. در این گزارش به اتهام افساد فی‌الارض در جمهوری اسلامی نیز اشاره شده که مفهومی مبهم دارد و ممکن است اعدام متهمان را به دنبال داشته باشد. در گزارش دبیر کل ملل متحد با اشاره به سفر سال پیش نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران آمده که تهران از کمیسر عالی حقوق بشر برای سفر به ایران دعوت کرده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این دعوت را مثبت می‌بیند.
به هر حال این دعوت مثبته. حالا نتایجش چی باشه نمیدونیم. خیلی وقتا خیلی چیزا مثبت ارزیابی شده ولی نتایجش مثبت نبوده. اما همین که دعوت کرده، خب این دعوت ارزش داره، اعتبار داره از نظر حقوق بشری. دیگه باید دید که پیامدش چیه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً در اطلاعیه‌ای رفتار گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران را تخلف آمیز توصیف و کمیسر عالی ملل متحد را به قطع مساعدت تهدید کرد. با این وجود تهران در حالی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را برای دیدار از ایران دعوت کرده است که از آخرین سفر یک گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به کشور نزدیک به 24 سال می گذرد. اما تفاوت این دو مقام حقوق بشر ملل متحد در چیست؟ مهرنگیز کار، کارشناس حقوق بشر:
تفاوتش این است که اینا معتقدند که اساساً وضعیت حقوق بشر در ایران در موقعیتی نیست و گرفتار وخامتی نیست که براش سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگر خاص تعیین بکنه. این رو از باب انکار وخامت حقوق بشر مطرح میکنند و همونطور که میدونید گزارشگر ویژه از چند سال پیش تا کنون که یکی آقای شهید هست و یکی هم خانم عاصمه جهانگیر که متاسفانه درگذشتند و در حال حاضر آقای رحمان، به اینها به نگاه تردید توجه میکنه بهشون و میگه که اصلا ایران در شرایطی نیست که نیاز داشته باشه. ولی کمیسیاری حقوق بشر در سازمان ملل خب یکی از نهادهای سازمان ملل متحد هست.
قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران 3 ماه پیش در مجمع عمومی ملل متحد با رأی نمایندگان 84 کشور جهان تصویب شد. در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن مسیر قضایی بیطرفانه، تهدید کوشندگان حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان اعلام شده است، جمهوری اسلامی موازین و معیارهای بین المللی و جهان شمول حقوق بشر را رعایت نمی کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.